جمهور و اعضای محترم هیئت دولت هم عرض خیر مقدم دارم و بر اساس تکلیف قانونی و سوگندی که خوردم چند دقیقه رو به عنوان مخالف جناب آقای مدرس خیابانی عرض سخن خواهم داشت. جناب آقای خیابانی، مخالفت امروز ما با شخص جناب عالی نیست. مخالفت امروز ما با بیش از یک سال عملکرد ضعیف و غیر مدبرانه بزرگترین وزارت اقتصادی دولت است که معیشت، تولید و اشتغال با آن گره خورده است و متاسفانه شما نیز به عنوان قائم مقام آن وزارت و شخص اول کشور در حوزه بازرگانی و بازار سهم زیادی در این ناکارآمدی دارید. جناب آقای خیابانی، بپذیرید که نمیتوان عملکرد یک ساله وزارت مطبوع شما را نادیده گرفت. رزومه حضرت عالی رزومه برجسته است، اما امروز روز بررسی رزومه ها نیست، بلکه روز بررسی عملکرد هاست. مباحث و ابهامات زیادی در خصوص انتصابات جناب عالی در این مدت 3 ماه مطرح است و یا گزارش های از پرداخت های ارز 4200 به شرکت های خاص، اما بنده به جهت ضیق زمان از آن می گذرم و حسب تخصص خود مطالبی را در نقد جناب عالی و دلایل خود جهت عدم رأی اعتماد به شما ذکر می کنم. جناب آقای خیابانی، چند دهه است که تولید ایران توسط بخش بازرگانی و وارد کنندگان به گروگان گرفته شده است. آقای دکتر، می دانید زمانی که شما به وزارت صنعت و معدن و وزارت سمت معرفی شدید به چه منظوری بود؟ اگر عزیزان نماینده مستحضر باشند و به یاد داشته باشند، دولت اصرار داشت که باید وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن از یکدیگر تفکیک شود به جهت مقاومت مجلس و همچنین مخالفت اکثر تولید کنندگان در بخش صنعت و معدن و کشاورزی. در نهایت جناب آقای مدرس خیابانی به عنوان قائم مقام وزارت سمت در حقیقت به نوعی نقش همان وزیر بازرگانی را در این 1.5 سال ایفا کردند. وجود ایشان در وزارت سمت باعث شد که اختیارات حوزه بازرگانی از دست وزیر وقت خارج شود. چه اتفاقی افتاد؟ جناب آقای خیابانی، در طول 15 ماه صدارت جناب عالی در این وزارتخانه، چه ارزهای 4200 که برای واردات کالاهای غیر ضروری وارد شد، چه کسی باید جواب بدهد؟ آیا شما پاسخگو در این زمینه باید باشید یا خیر؟ در حقیقت جناب عالی در این مدت 15 ماه به عنوان طرفدار اتاق بازرگانی و وارد کنندگان که البته انسانهای شریفی هستند، اما متاسفانه تعارض منافع با بخش تولید باعث شد که تولید ذوب شود. مثال های زیادی است که البته فرصت نیست عرض بکنم، فقط به یکی دو مورد آن اشاره می کنم. در حوزه لبنیات سوال ما این است، چرا باید صادرات شیر خشک ممنوع باشد؟ آیا می دانید شیری که شما با قیمت ارزان از کشاورز می گیرید و بستن راه صادرات باعث شده که بسیاری از صنایع لبنی ما دچار مشکل شود؟ یا در حوزه نهادهای دام و غیره؟ بنابراین اگر ما امروز به شما رأی بدهیم، در حقیقت رأی به ادامه همان سلوک اجرایی شما در حمایت از بخش تولید است. در کمیسیون فرمودید که بنده در این 3 ماه 95% وقت خودم رو در بازدید از بخش‌های صنعتی و تولیدی استفاده کردم، اما نکته اینجاست که چه آورده‌ای برای بخش تولید داشت. در حوزه فولاد سوال من این است، آیا انحصار چند انحصارگر در بخش فولاد شکسته شد؟ آیا ده‌ها مجوز فولاد و صنایع پایین دستی قضیه اون حل شد؟ کنسانتره و گنداله در انحصار چه کسانی جناب آقای وزیر؟ این نکته اول. بنابراین تصور ما این است که حضور حضرت عالی در این وزارتخانه در حقیقت منافات دارد با بحث جهش تولید. نکته دوم، در حوزه بازار امروز ملت شریف ایران که شنونده مکالمات این مجلس هستند باید قضاوت کنند چه اتفاقی افتاد. شما فرموده اید که علت بازار به جهت شاخصهای کلان اقتصادی است. من از آقای جهانگیری سوال میکنم، ملت و مجلس باید از چه کسی سوال کنند؟ از رئیس بانک مرکزی سوال میکنیم چیزی میگوید، از وزیر صنعتش میپرسیم چیز دیگری میگوید، بالاخره این تقصیر به گردن کیست؟ اگر بپذیریم افزایش قیمت فولاد، افزایش قیمت خودرو، افزایش کالاهای اساسی به جهت جهش قیمت دلار بوده است، به جهت شاخصهای کلان اقتصادی بوده است که اینطور نیست. سوال دوم رو مطرح میکنیم، علت اختلاف قیمت از درب کارخانه تا کف بازار به عهده کیست؟ این هم به عهده شاخصهای اقتصادی است؟ این هم به عهده قیمت دلار است؟ قیمت خودرو، همان خودرویی که شما صحبت فرمودید و گفتید خودروساز داره ضرر میکنه، هنوز باید قیمت خودرو بالا بره، با چه شاخصی باید بالا بره؟ این نگرانی وجود داره که اگر شما در این یک سال دیگر که امروز مردم در بدترین شرایط اقتصادی هستند، شما بخواید با این دیدگاه این وزارتخانه رو به عهده بگیرید، چه تضمینی میدید که قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه؟ سلمنا، ما میپذیریم این استدلال شما رو، اما چرا باید قیمت فولاد از درب کارخانه تا بازار چند درصد تفاوت کنه؟ چرا باید خودرو 40% از قیمت بازار تا درب کارخانه متفاوت باشه؟ ممکنه بگید در توان من نیست. اگر در توان شما نیست چرا برای وزارتخانه پیش قدم شدی؟ و نکته سوم و نکته آخر من، جناب آقای مدرس، اقتصاد امروز در کشور ما در دست مافیاهای مختلفی است، هم در صنعت، هم در معدن، هم در کالاهای اساسی. ما امروز به یک وزیر شجاع نیاز داریم، یک وزیری که بتواند با این مافیا برخورد کنه. متاسفانه ما در این سه ماه در جناب عالی این قابلیت رو برای مقابله با این مافیا ندیدیم. و اگر نمایندگان عزیز امروز ما به جناب آقای مدرس خیابانی رأی بدیم، هیچ پاسخی برای ملت ایران نداریم. نمیتونیم به اونها بگیم که علت این ناکارآمدی و بی تدبیری های یک سال گذشته به چه دلیل بوده. لذا بنده از نمایندگان عزیز میخوام، این خواست ملت شریف ایران هست که به جناب آقای خیابانی بر اساس سابقه و عمل کردیشون رأی مثبت دادن. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب در خدمت جناب آقای حاجی دلیگانی هستیم، نماینده محترم شاهینشهر، میمه و برخار. آقای حاجی دلیگانی، با توجه به اینکه یک دقیقه هم آقای دکتر صحبت کردن، 6 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای خیابانی از نسل قدیم بازرگانی است، نسل چرتکه، نسل ماموران تعزیرات در مغازه‌ها، نسل نمایشگاه عرضه مستقیم کالا. اینها از مفهوم رقابت و فناوری اطلاعات درکی ندارند. ما با خیابانی‌ها اختلاف کارشناسی نداریم، مشکل قانون شکنی اینان است، مشکل عدم عمل به قانون است. 7 سال است که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا وظیفه داشتن برای کالاها شناسه رهگیری ایجاد کنن تا قاچاق کالا به صفر برسد، اشتغال میلیونی ایجاد شود، گران فروشی و احتکار غیر ممکن شود. 25 میلیارد دلار تقاضا برای ارز کاهش یابد. مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل عقص شود، اما متاسفانه شناسه رهگیری و کد یکتا را اجرایی نکردن همکاران عزیز و قانون شکنی کردن. به جای آن که مسئولیت قاچاق کالا را بر عهده بگیرن، در همین برنامه‌ای که به مجلس ارائه داده است، عدد قاچاق را برخلاف تحقیق و تفحص مجلس نصف کرده است. آیا شما قضاوت کنید با بازی با اعداد قاچاق کالا کم می شود؟ اگر هر جای دیگر بود، در این شرایط جنگ اقتصادی چنین مدیری را با عنوان اخلال در نظام اقتصادی محاکمه می کردن، مجازات می کردن، نه اینکه بیان پیشنهاد وزارت بدن. 10 سال است وظیفه قانونی داشتن، مجوزهای صنفی را در کتاب مجوزها و پایگاه مجوزها ثبت و شفاف کنن، اما نکردن. بهترین دلیل عزیزان برای رأی ندادن به خیابانی سوابق اوست. به قول معروف هندوانه دربس نیست، هندوانه درباز است. دیده ایم عمل کرده او را. اما او حدوداً 15 ماه در جایگاه و با اختیارات وزیر بوده، ولی کارهای نکرده و قانون شکنی بسیار دارد. رأی به خیابانی جایزه به مسببان گرانی و احتکار در کشور است. ما را چه شده است که مدیری که از ترس خشم مردم جرأت نمی کند پایش را در بازارهای کشور بگذارد، برای به گرفتن رأی اعتماد در مجلس تردد می کند؟ براستی ما نماینده کدام مردم هستیم؟ اگر الان قرار بود مردم به طور مستقیم به خیابانی رأی بدهند، رأی می دادند؟ آنها که می خواهند خود را بخرند؟ آنها که می خواهند جهیزیه بخرند؟ برای آنها چه جوابی داریم؟ به خیابانی بگویید به خیابان امیر حضور تهران برود و به کارگرانی که برای خرید جهیزیه دخترانشان آمده اند جواب بدهد. بنده تعهد میدم اینجا آقای رئیس بنده اینجا تعهد میدم هرچان ها گفتند قبول کنم. بگویند به خیابانی اعتماد کن، بنده به خاطر آنان اعتماد میکنم. مشکل ما با خیابانی عدم توجه ایشان به سیاست های اقتصاد مقاومتی است، عدم رصد هوشمندانه صادرات و واردات است، عدم اقدام به موقع است، نبود روحیه و کار جهادی است. میگویند تحریم هستیم؟ ما تحریم خیابانی هستیم. ما را خیابانی ها تحریم کردند، ما را مدیران خیابانی تحریم کردند، نه دشمن. همانها که جنگ اقتصادی را با جنگ اقتصادی اشتباه گرفتند. وقتی شرکتی دولتی از حمایت اینها برخوردار نمی شود، بخش خصوصی و مردم می توانند از حمایت این وزیر در وزارتخانه برخوردار شوند. از طرفی همزمان فقط به یک نفر مجلس 2,300,000,000 ارز 4,200 تومانی در همین زمان صدارتشان پرداخت شده. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار سپاسگزاریم از رعایت وقت. در خدمت به عنوان اولین موافق از جناب آقای سید سلمان زاکر نماینده محترم مردم ارومیه دعوت میکنیم برای ارائه بیاناتشون به جایگاه تشریف بیارن. جناب عالی 15 دقیقه وقت خواهید داشت که ایراد نطق بفرمایید که طبق هماهنگی 3 دقیقه از اون رو به جناب آقای علی بابایی کارنامی نماینده محترم ساری و میان درود اختصاص داده اید. در خدمت شما برای نطق 12 دقیقه ایتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخنان مخالفین محترم را شنیدم و از طرفی به رزومه جناب وزیر پیشنهادی نگاه کردم و یه مطابقت علمی و صنعتی و تجربی دادم. به نظر می رسد رزومه یک شخص، اونم بزرگ شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، حکایت از سوابق و عملکرد او خواهد نمود و مطالبی که همکاران عزیز من به عنوان مخالفت در خصوص جناب آقای مدرس خیابانی فرمودند، من درخواست تسدید نظر می کنم. شما همه مشکلات کنونی کشور را که منوط به سابقه عملکرد کل دولت هست، همه نواقص و آسیب‌ها را نمیشه به ایشان منتسب کرد و صغرا و کبرا چید و نتیجه گرفت. عیب ما همین است، سریع نتیجه میگیریم بدون اینکه به مقدمات آن تأمل و توجه بکنیم. در طول این چند روز راهزنی‌های توسط خود وزیر و همکارانشون در کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها انجام شد. شما خودتون سوالات متعددی کردید، پاسخ‌های متفاوتی شنیدید. همه این پاسخ‌ها برای رفع ابهام از تفکر ایشون بود. یکی از اشکالات اساسی که داشتید میگفتید شما جناح زده هستید، سیاست زده هستید، شما از افراد فتنه استفاده کردید. به صراحت ایشون فرمودن اگر اسم کسی را با مستند برای من اعلام کنید، من از ساعه او را اخراج خواهم کرد. یکی از رزومه های ایشون فراجناهی عمل کردن است و توجه به تخصص و توانمندی و تعهد افراد در واگذاری مسئولیت هاست. خب ما از خدا چه چیزی میخواییم؟ مصنف که خودش اینجاست، خودش که اینجاست، میگه تا به حال رفع ابهام نکردیم. اگر کردیم یه مقدار از روی انسان حرف بزنیم، یه مقدار در این اوضاع و احوال کشور که سالهای آخر دولت است و مطالبات مردم و انتظارات مردم بر سر و سامان گرفتن مشکلات مردم در امر اقتصاد، در امر تولید، در امر صادرات رو برآورد کنیم. برادران، مبارزه با فساد اراده جدی ایشون است. مگر همین ها سیاست های کلی رهبری نیست؟ مطالبات مردم نیست؟ خواسته های ریاست محترم قوه قضاییه نیست؟ توجه به جوانان، گام دوم انقلابیون، یکی از سیاست های اصلی مدرس خیابانی هست. شاید من هم متقاعد نمی شدم به عنوان یک موافق بیام صحبت کنم، ولی پس از ساعتها جلسه و وقت گذاشتن برای استماع حرفهای ایشون و عملکرد ایشون متقاعد شدم. بیش از یک سال در قائم مقام وزارت صنعت بوده، چندین ماه در سرپرستی بوده، الان اشراف کامل دارم، آسیبا را میشناسن، نواقصات را میشناسن، کشور را گشتن، الان خصوص توجه به احیای واحدهای راکت. در طول این چند ماه شاید بزرگترین خواسته نظام و حاکمیت و مردم و تولید کنندگان باشه، در سیاست ایشون، در رفتار ایشون، در عملکرد ایشون ما مشاهده میکنیم. مستحضری که در همه استانها واحدها خوابیده، یک کسی که از روی دلسوزی اعتقاد و واقعا دستورات عملی در خصوص احیای این واحدها صادر کرده، مگه شما مشاهده نکردی؟ من خودم یک واحد بزرگ استان خودمون را وقتی که ایراد گرفتم براش، پروفیل ارومیه را چه کار کردید، فورا معاون ایشون گفت 79 واحد را در مقام احیای اونا هستیم، 27 تاشو نتیجه گرفتیم، به ادامه خواهیم داد. برادران، مشکل ما امروز ضعف دیپلماسی اقتصادی است. روکرد ایشون توجه به مرزهاست، مرزهای اقتصادی، نه مرزهای سیاسی. وزارت خارجه امروز از بعد سیاست که مبنای رهبری است، باید یه مقدار بیاد مبنا دیپلماسی اقتصادی رو جزء برنامه‌های اصلی خودش قرار بده. اما اون ناقص است، تنهاست. زمانی وزارت امور خارجه تکمیل میشه، دیپلماسی اقتصادی نتیجه میده که خود وزیر صنعت و معدن بیاد پای کار. بیاید، این رزومه ایشون است، توجه به دیپلماسی اقتصادی، تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز به بازارهای جهانی و صادرات کالا. خب مشکل ما همین هاست. شما میفرمایید خود را، مگر دیروز در فراکسیون شمال غرب استان پاسخ نشنیدید؟ از مدیر عامل سایپا و ایران خودرو نشنیدیم که افزایش خودرو داشتیم؟ ما داریم اونهایی که پشت نوبت ثبت نام کردن دارن نتیجه میگیرن خودروی همه را تعویض بدن. آیا این دروغ است؟ برید تحقیق و تفحص بنویسید. ثانیاً شما مگر این وزیر شد رها میکنید به عنوان یک ابزار کمکی نظارتی؟ بیایید دست اینو بگیرید. کمیسیون اقتصادی، صنعت و معدن، ده ها کمیسیون دیگر، بیایید دست اینو بگیرید. هر کجا خلاف کرد نظارت بکنید، هر کجا کار کرد حمایت کنید. اگر اینجوری بشه ما میتونیم برابر رزومه ایشون که توجه به معیشت مردم، توجه به معیشت مردم یکی از رزومه های ایشون و برنامه های ایشون است، توجه به سفره ایش مردم، توجه به جیب مردم. آقای مدرسی خیابانی، امروز صادرات ما به خاطر عرض تعهدی علل خصوص در خصوص محصولات کشاورزی دچار آسیب است. ظرف یک ماه کل محصولات استانهای قطب کشاورزی مثل آذربایجان غربی باید سریع صادر بشه. از طرفی آقای جهانگیری، شما میفرمایید باید عرض تعهدی برگرده. ظرف یک ماه هزاران تن محصول صادر بشه و بعد عرض تعهدی برگرده به بانک مرکزی، شما از نظر زمان، از نظر امکانات، صرافی‌های شما، بسترهای شما در کشورهای دیگر آیا فراهم هست؟ فراهم نیست. قول دادید بر اساس این رسومه توجه به این مسائل داشته باشید. اگر اینجوری بشه من قول میدم دوستان، ما به فکر مصلحت نظامیم، به فکر معیشت مردمیم، به فکر نقشه های دشمنانیم. رهبر انقلاب فرمودن یه کاری نکنیم مردم لطمه ببینن. همین وزیر اگر خود بنده او را سوال تذکر
آجا وقتنون تمام شد. اگر 3 دقیقه به نفر بعدی میخوان بده تشکر میکنم. آجان دعوت میکنیم از دعوت میشون
در خدمت جناب آقای علی بابایی کارنامی، نماینده محترم ساری و میان درود هستیم که 3 دقیقه از وقت باقی مانده آقای زاکر رو میتونن در دفاع از موافقت با وزیر پیشنهادی استفاده بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. عزیزان، برادران، همکاران عزیز، نمایندگان مخالف، جناب آقای حاجی دلیگانی و جناب آقای زنگنه، بله حرفای شما درست است، ولی چرا مدرس خیابانی باید پاسخ بدهد؟ جناب آقای حاجی دلیگانی که من برای شما احترام خاصی قائلم، این را بدانید کسی مثل مدرس خیابانی که دارای سوابق روشنی در حوزه صنعت از ابتدا تا الان داشته، چرا باید پاسخگوی مجلس دهم، مجلس نهم، مجلس هشتم باشد؟ بله سیاست‌های کلان اقتصادی را جناب آقای مدرس خیابانی نباید پاسخ بدهد. سوالی که از رئیس جمهور کردیم، چرا سوالی از رئیس جمهور شما اونجا گرفتید، گرو گرفتید؟ اونها باید پاسخ بدن. مدرس خیابانی را که من میشناسم بنا به احترام تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و اتاق بازرگانی بارها و بارها از چند روز قبل به من زنگ زدن، به همکاران عزیز ما زنگ زدن. مدرس خیابانی از روزی که مسئولیت را پذیرفته پای کار صنعت، ایشون طرفدار واردات صرف نیست، زمینی که بحث‌های تراز تجاری تو این کشور مهم است. وزیر سمت باید پاسخگو باشد، ولی وزیر نشد.